دادت خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال.
نیم درصد سطح مردم از تا دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی
ما جامعه همون دوستدار کودک نیست، ما جامعه همون حامی مادر نیست.
راهکارهای مردمی برای نجات جان جنین ها کدام است؟ راهبردهای کلان نظام سلامت در حوزه حفظ جنین ها چیست؟ وظایف حاکمیت برای نجات جنین ها چگونه قابل جستجوست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. حجت حاجی کاظم هستم، کارشناس مجری برنامه نوای جوانی، و امیدوارم که برنامه پرثمری رو در خدمت شما داشته باشیم. در جلسات قبل پیرامون انسان بودن جنین و فعالیت‌های جنبش‌های ضد اسقاط جنین گفتیم و شنیدیم. در مورد زمان ولوج روح نکاتی مطرح شد و به این نکته اشاره شد که این موضوع محل احتیاط و پژوهش‌های مفصل‌تر حتما باید قرار بگیره. این موضوع مطرح شد که حتی جنین قبل از ولوج روح دارای مرتبه‌ای از انسان بودن هست و بعد از ولوج روح که کاملاً مصداق آیه شریفه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعص فکر انما قتل نفس جمیعا، اگر جنین آسیب ببینه خواهد بود و جان جنین کاملا محترم هست و نجات اون نجات همه انسان ها. در این جلسه درباره راهکارهای عملیاتی برای حفظ جنین ها و نجات جان اونها گفتگو خواهیم کرد. در خدمت کارشناسان عزیزی از حوزه و دانشگاه هستیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مزروی، پژوهشگر علوم اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای دکتر محسن رضایی آدریانی، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی، و خانم دکتر مشهدی، پزشک و پژوهشگر حوزه های فرهنگی. با این سوال شروع می کنم از آقای دکتر رضایی که آقای دکتر، برای نجات جنین ها قدم استوارتری برداریم، در حوزه نظام سلامت چه کارهایی رو میتونیم دنبال کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم که باز دوباره این فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خب نظام سلامت وظیفش اینه که اولا سیاست‌های ابلاغی جمعیتی رو بهش توجه بکنه و باید توی نظام سلامت نگاه از اون سمتی که قبلا بود که اون شعاری که داشت فرزندی کمتر زندگی بهتر، باید برگرده. این اتفاق افتاده ولی هنوز کامل نیست. باید واقعا به این برگردیم که این الان شعار حاکمیتی ما نیست و از اون طرف سیاستاش، دستورالعملهاش به سمت این باشه که افزایش حالا تولدها باشه و حفظ جنین ها حفظ بشه. از اون طرف دستورالعملهاش به سمتی باشه که اگر کسی خدای نکرده تو نظام سلامت، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، تخلفی کرد از این قوانین و اصول اخلاقی و خدا نکره جان جنین رو به خطر انداخت، خارج از چارچوب موجهی که اون تعدادش بسیار کم هست، حتما عواقب کار خودش رو ببینه. قوانین مصرحی که وجود داره با خاطیان باید برخورد بشه، هم تو خدا نکره اگه تو بخش عمومی هست، اگه بخش دولتی هست. از اون طرف بحث آموزش هست، یعنی مهمترین چیزی که هست هم آموزش جامعه هم آموزش کارکنان نظام سلامت. یک، کارکنانی که الان هستن، نگاه همکارای ما توی مراکز خدمات سلامت، چه مراکز خدمات سلامت جامعه، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکانی که اونجا شاغل هستن، دیگر همکارانی که توی مرکز خدمات سلامت جامعه هستن، به این موضوع باید نگاه اصلاحی به این سمت که اهمیت و حرمت جنین ها یه پله، هر روز یه پله از دیروز بیشتر بهش توجه بکنن. دانشجویانی که الان داره توی نظام سلامت، چون ما وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هستیم و آموزش پزشکی جزء مهمی از کار نظام سلامت هست، الان دانشجویانی که دارن تربیت میشن و دارن آموزش میبینن حتما باید این حساسیت ویژه اخلاقی نسبت به موضوع سقط جنین رو درک بکنن. اساتیدی که الان توی نظام سلامت هستن، اساتید مربیانی که دارن آموزش میدن، رده های مختلف پزشکی، دانشجویان پزشکی، پرستاری، دندان پزشکی، داروسازی، دانشجویان اتاق عمل، فوریت ها، بیهوشی، آزمایشگاه، همه دانشجویان رده های مختلف را باید این حساسیت نسبت به این موضوع رو اساتید خودشون داشته باشن، به دانشجویان منتقل بکنن. آموزش های ما همینطور باید بشه. کارکنان نظام سلامت باید به موضوع حساسیت پیدا بکنن که و حساسیتشون ارتقا پیدا بکنه و همینطور افرادی که تون بخش خصوصی الان شاغل هستن، مطب ها، پزشکان، آزمایشگاه ها، ماما ها، کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع روبرو هستن، همه و حتی دندان پزشکان، حتی کسایی که شاید ظاهراً مستقیم با موضوع سقط جنین روبرو نباشن، اما هر کسی که یک خانم باردار ممکنه به عنوان گیرنده مراقبت سلامت به اون مراجعه بکنه، باید به این موضوع اون حساسیت ویژه داشته باشه و آموزش های نظام سلامت به این سمت باید بره. در جا جای نظام سلامت این حساسیت باید ایجاد بشه. این یکی از وظایف خیلی مهمه، هم خودش تأثیر داره، هم این آموزش ها به جامعه منتقل میشه، سطح سواد جامعه، سواد سلامت جامعه رو بالا میبره و میتونه به اون زمینه هم کمک بکنه. به نظر بنده اینایی که مهم بود به نظرم ایناست.
بسیار عالی. من یه بار با یه بزرگوار پزشک صحبت میکردم، ایشون با استناد به برخی از دستورالعمل‌های پزشکی نتیجه میگرفت که جنین قبل از ولوج روح انسان نیست و هیچ ارزشی نداره جانش و دقیقا مثل مرده میمونه برای ما. گاهی اوقات احساس میشه که خود پروتکل پزشکی انگار داره یه ذهنیتی رو ایجاد میکنه. شما رو این ماجران تمرکزی داشتید؟
اینقدر که من خبر دارم آیین و دستورالعمل وزارت بهداشت، من اینو کمتر دیدم یا ندیدم، مگر اینکه کتابهایی که هست، چون خب کتابهایی که ما منابع اصلی پزشکمون منابع داخلی نیست، ممکنه این به صورت ناخودآگاه باشه، ولی اگر هم همچین دستورالعملی توی هر تو وزارت بهداشت باشه، قطعا این خلاف قانون اساسیه، خلاف میثاق ملی ماست و حتما باید اصلاح بشه. کما اینکه اون پروتکل های ما حتما عرض میکنم اگه نبوده که حتما باید به این سمت باشه که اون حساسیت نسبت به حفظ جان جنین باید تو تمام دستورالعمل های ما دیده بشه.
بسیار خوب. حاجی مزروی، ما با کسایی روبرو هستیم که مسئله این که برن اقدام بکنن به سخت جنینشون، حالا پدر نسبت به جنین در شکم همسرش یا مادر نسبت به جنین خودش، گاهی اوقات با تردید روبرو هستن و گاهی اوقات با یه صحبت خیلی کوچیکی این تردید انگار برطرف میشه. حضرت عالی، به نظرتون این تبیینه چطور میتونه اتفاق بیفته؟ باید چی بهشون گفته بشه؟ الان فرض بفرمایید که یه خانومی، یه آقایی مواجه شد که توی این مسئله دچار درگیریه، یه خانومی با یه خانومی مواجه شد که توی این مسئله دچار درگیریه، چی میتونه بهش بگه که کمکش بکنه که تصمیم درست رو بگیره توی این ماجرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ببینین آیا جی کاظم، من فکر میکنم این نکته خیلی مهمه که ما موضوع رو روشن کنیم، یعنی اگر که ما توضیح بدیم و تبیین کنیم برای همون آقایی که گفتید که میخواد حالا فشار بیاره به خانمش که مرتکب اسقاط یا قتل جنینش بشه، یا اون خانمی که حالا خود مراجعه کرده حالا به پزشکی یا تو تردیده یا حتی تصمیم گرفته. حالا من دوستانم انشاءالله خانم دکتر بعضی از خاطراتشون و اقداماتشون که به این زمینه کردن و منصرف کردن، نه خیلی طولانی هم لازم نبوده بگن، همینقدر که تبیین کردن موضوع رو منصرف کردن. ببینید اگر ما روشن کنیم که این قتل، این جنایت، و این نیست که ما بگیم که من گاهی وقتا میبینم که بعضی میگن خب حالا ما خودمون
در فشاریم، در اذیتیم، در فقر اقتصادی هستیم، حالا یا ما خودمون حالا چقدر گلی به سر جامعه زدیم، حالا تازه اون بیاد، خب نیاد اصلا به فشار واقع نشه، تازه بقیه هم در مشکل ایجاد نکنه، خودشم در مشکل ایجاد واقع نشه.
بله.
من میگم که نیاد، ما راجع به بحث اومدن و نیومدنش صحبت نمی کنه، اومده و الان وجود داره.
درسته. کی میتونیم در مورد اومدن یا نیومدن صحبت کنیم؟
ببینید وقتی که نطفه شکل گرفت، یعنی وقتی که اسپرم وارد تخمک شد
دیگه اومده،
لقاح صورت گرفت، او دیگه اومده دیگه. انسان وجودش کلید خورده، ما الان با یه انسان روبروی هستیم. بله، اون مرتبه روحش، اون مرتبه اعلاش ابتدا محقق نمیشه، مثل جسمش که انسان کلید میخوره و این دوتا سلول بعد میشه چهار تا 16 تا و همینطور تکثیر میشه و بعد تمایز حاصل میشه و بعد رشد به رشد رویانی کامل میرسه در پایان دو ماهگی، همینطور هم از همون نقطه اول که اسپرم وارد تخمک میشه و تخمک لقاح پیدا میکنه، حتی قبل از جایگزینی در رحم، قبل از لانه گزینی، دقت میکنی؟ این وجود انسان متحقق شده، مرتبه از وجود انسان متحقق شده. نشونه هاش هم اینه، تو بعض از برنامه ها عرض کردم، یه اشاره کوچیکی بکنم، دیه داره، اگر کسی اقدام به قتل این بکنه و اسقاط کنه، در حالت نطفه 20 مثقال طلا دیشه. درست. اگر در حالت علقه ای باشه 40 مثقال طلا دیشه. همه فقهای ما گفتن، اصلا اتفاق اختلاف فتوا نیست در این مسئله.
بله.
اگر که در حالت مزقه باشه 60 مثقال طلا دیشه، اگر عظام درش پیدا شده باشه و استخوان درش پیدا شده باشه 80 مثقال طلا، اینا قبل از اون ولوج روح کامله ها، دقت می چرز میکنم، قبل از ولوج روح کامل، این که دارم میگم در همون هفته های اول، این قبل از دو ماهگیه.
بله.
و وقتی رشد رویانش تمام میشه و اون گوشت کشیده میشه روی استخوان، که باز قبل از دو ماهگی این اتفاق میفته، 100 مثقال طلا دیشه. و این دیه، خب مکشف که خب من دیشو میدم و تمام، نه عزیزم، دیشو میدم و تمام نخه، این حرمتیست، حرامیست که تو مرتکب شدی، یکیش دیشه، یکیش تعذیره، یکیش حرمت الهیشه. قتله. ببینید وقتی که امام صادق علیه السلام از کبار ازشون پرسیده میشه، این در کافیه شریفه جلد 2 صفحه 278 میفرمان که کبائر سبعون هفتاست، بعد میشمارن، اولش میفرمان الکفر بالله، دومش میفرمان و قتل نفس، بلا فاصله بعد از اون قتل نفس رو مطرح کردن. بعد از کفر،
الان قتل نفس برای قبل از ولوج روح صادقه؟
ببینید بعد از ولوج روح که حتم قطعا صادقه.
بله.
یعنی اتفاق همه مفسرین و فقها ها و علمای ما هست.
بله. بله.
بعد از ولوج روح دقت میکنه قتل نفس صادقه و اون النفس به نفس اونو میگیره، حتی بسیاری از فقهای ما قائل به قصاصش حتی تو دور جنینی هستن، این کسی جنین رو اسقاط کنه و به قتل برسونه، حتی فتوا به قصاصش دارن.
اونها مثلا به عمد بزنه به شکم خانم بارداری بعد از ولوج روح باشه، بعد از فقها میشه میگن که میشه اینو قصاص کرد.
بله. و نفعت به شکمش بزنه، اگر حتی یه کسی دارویی بده بهش، نمیدونم آمپولی تزریق کنه، اونو کورتاژش کنه. بله. بس. میگم اون کسی که این اقدام به این کار کرده و مرشدن این کار کرده،
قاتل یه انسان کامله،
قاتل یک انسان تمام و کامله و باید این حتی قصاص بشه.
درست.
فقهایی هم که میفرمان بعد از ولوج روح قصاص نداره، از باب احتیاط میگن و از باب قاعده در، نه که قتل نفسی اتفاق نیفته، اونا میگن قطعا قتل نفسه.
یعنی الان که تو قانون ما قصاص نیستش برای کشتن جنین بعد از ولوج روح، دلیل بر این نمیشه که قتل نفس نباشه؟
نه نخی. شما ببینید اگر که یه پدری اقدام کنه به قتل فرزندش، قتل نفسه، از اکبر کبائره.
بله بله.
جهنم داره، فکر انما قتل الناس جمیعاست، قصاص نداره، اما مجازات دیگه داره ها.
بله.
مجازات دیه رو داره، زندان رو داره، تعذیر رو داره، قتل نفس محرم مرتکب شده.
خب حالا با توجه به اینکه الان تو قوانین ما کسی اگر بزنه جنین خانم بارداری رو بکشه قصاص نمیشه، این دلیل بر این نیستش که قبل از اینکه جنین به دنیا بیاد کشتنش قتل نفس محسوب نشه؟
نه اصلا. ببینید اولا ما فقهای زیادی از قدمامون و حتی از متأخرون داریم که قائل به قصاصند. بعض از فقها میفرمان قصاص نداره، اونم از باب احتیاط، اینم نه از این بابی که قتل نفس نیست، میگن قتل نفسه. لیکن حالا شبهات اینجا مطرحه و نظام میفرمان که از باب قاعده در یا از باب احتیاط در دما میفرمان قصاص صورت نگیره، ولی قتل نفسه، ولی دیش هم کامله
دل.
و تعذیر هم داره، محرم قطعیه، فکر انما قتل ناس جمعی آس، قطعا اینجوره دل. هیچ فرقی نمی کند با اون جنینی که بعد به دنیا میاد و متولد میشه. ببینید مثل این که الان یه کسی بزنه یه دیوانه ای رو بکشه، این قتل نفسه، قصاص نداره، اما قتل نفسه، فکر انما قتل ناس جمعی است،
خیلی مثل کسیه که همه مردم رو کشته.
بله بله, بله. فکر انما قتل ناس جمعی، حتی حضرت حجت سلام الله علیه رو کشته، امیرالمؤمنین رو کشته، پیامبران رو کشته، همه مردم رو کشته، نه فقط این 7-8 میلیاردی که الان هستن، حتی انسان‌های قبلی، انسان‌های بعدی. فکر انما قتل ناس جمعی، وقتی یه دیوانی رو کسی عمدن میکشه با اینکه قصاص نداره، ببینید قصاص نوع مجازاته، دلالت نداره با اینکه اون انسان نیست، انسانه.
متوجه شدم. پس شما میفرمایید که اینکه برای افراد توضیح بدیم که این موجودی که باهاش سر و کار داری انسانه، اگر بعد از ولوج روح باشه یه انسان کامله، و اگر قبل از ولوج روح باشه مرتبه ای از انسانه.
بله.
میفرمایید که همین کمک میکنه به اینکه افراد تو تصمیم گیریشون تجدید نظر بکنه.
بله. یعنی ببینید او فکر نکنه که حالا اگرم حرامه، مثلا فکر نکنه حالا یه حرامه، چون ما گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم، بگه خاله مثلا یه گناه صغیر است دیگه، حالا یه استغفرالله میگه ما مثلا تمام. نه، این مثل یکی که همه مردم رو کشته، این بعد از ورود رو قطعا.
بله.
حتی اینکه من قتل نفسن به غیر نفسن، این که قبل از ورود روح رم نگیره، آیا اینجا کازم اینجا بحث ها خیلی روشن نیست.
بله.
یعنی ممکنه تازه بگیره.
درست.
به اضافه این که ما یه بحثی در زمان ورود روح داریم که توی برنامه یه اشاره کوچیک کردیم، فقط یه اشاره کوچیک اینجا بکنم که الان یه سری مباحث جدی مطرح تو فقهای گذشته مونم مطرحه، که بحث ولوج روح در دو ماهگی هم مطرحه، حتی
بله.
حتی احتمال و به شکل احتمال بحث یک ماهگیش هم مطرح شده.
بله.
که چه واسه ولوج روح در اون موقع محقق میشه، لذا کار خیلی سخت و فشار خیلی سنگینه در حرمتش. و ببینید باز در روایت دیگه داریم از امام صادق علیه السلام، تو روایت قبلی حضرت وقتی فرمودن گناهان کبیره و اکبر کبائر هفتاست، اول کفر بالله و بعد قتل و نفس، در روایت دیگه داریم که اونم در کافیه شریف جلد 2 صفحه 281 حدیث 14 از حضرت وقتی میپرسن از گناهان کبیره، یقول الکبائر سبعتون، میفهم گناهان کبیره هفتاست، میفهم منها قتل و نفس متعمدن و شرکو بالله العظیم، اینجا حتی قتل نفس رو
مقدم
آوردن و شرک بالله العظیم بعد آوردن. خیلی مسئله سنگینه.
ممنونم از لطف شما، بسیار عالی. میخوام از خانم دکتر مشهدی در مورد این سوال بپرسم که پزشک در مقابل مریض خودش و در گفتگوی با مریض خودش چی میتونه بگه که کمک بکنه که مریضش از در واقع قتل و از بین بردن یک موجود زنده صرف نظر کنه. منتها قبلش یه آیتم رو با هم بریم و برگردیم. برنامه نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع بررسی راهکارهای نجات جنین. شما مخاطبان ارجمند میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت نمایید. با ما همراه باشید. خب خانم دکتر مشهدی بفرمایید که پزشک در مواجهه با مریض خودش چطور میتونه به اون کمک بکنه که از یک تصمیم نادرست منصرف بشه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید دو تا موضوع رو ما باهاش مواجه هستیم. گاهی اوقات خانواده خودشون تصمیم میگیرن که بدون هیچ مشورت خاصی بنا به شرایطی که دارن، شرایط اقتصادی ممکنه باشه، شرایط روحی ممکنه باشه، فشار خانواده ها ممکنه باشه، شرایط فرهنگی ممکنه باشه، یک زمان با این خانواده ها برخورد داریم که اینها خودشون داوطلبانه میخوان جنین رو از بین ببرن. یک زمانی از جانب اون سیستم درمانی و اون سیستمی که دیگه متاسفانه در خیلی جاها روتین شده در مراقبت‌های بارداری، از جانب سیستم درمانی این فشار به خانواده اعمال میشه که شما باید این مسیر رو بری و متاسفانه اطلاع رسانی کافی به خانواده‌ها در این مورد اتفاق نمیافته.
مثلا کجا سیستم درمانی میتونه فشار بیاره؟
حالا اگه اجازه بدید در مورد این دومی اول صحبت کنیم، چون یه مقدار سوال برانگیزتر هستش. ببینید، بعضی از اقدامات و بررسی هایی هست که در حین مراقبت های بارداری لزومش اثبات شده است در مقالات علمی. مثلا سونوگرافی در سنین مشخصی از بارداری، انجام بعضی از آزمایش ها مثل آزمایش قند بارداری، بررسی فشار خون، وزن مادر، وزنگیری جنین، اینا چیزهایی هستش که معمولا طی اون سونوگرافی های روتین دوره بارداری در موردش در حقیقت اقدامات تشخیصی انجام میشه. اما نکته دیگه‌ای که هست اینه که ما یک پروتکلی جدیدن که حالا یه چند سالی هست در کشور در حال انجام هست، که این تلقی رو برای خانم‌های باردار و خانواده‌ها ایجاد کرده که تمام خانواده‌ها و تمام خانم‌های باردار این مسیر رو باید برن. یکی از این مسیرها مسیر همین آزمایش‌های آنومالی و غربالگری و اینها هستش. و این تلقی از ابتدا برای خانواده‌ها وجود دارد که اگر من این تست ها رو انجام بدم تمام ناهنجاری ها رو میتونم بفهمم و راهکار درمانی برای این موضوع پیدا خواهد شد. این در صورتی که اصلا واقعیت این موضوع این نیست.
یعنی هیچ راهکار درمانی برای جنین هایی که تشخیص داده شده که مشکلی دارن وجود نداره.
نه، وجود نداره. ضمن اینکه آزمایش های غربالگری که دو دفعه انجام میشه، یکی در 11 تا 13 هفته، یکی در 14 تا 17 هفته، غربالگری اول و دوم، اینا هر کدومشون از دو قسمت تشکیل شدن. یک آزمایش سونوگرافی که مخصوص اون سن حاملگی هست و یک سری آزمایش های خون مادر هستش. باید دقت کنند خانواده ها و خانم های باردار که این آزمایش های غربالگری در کنار همدیگه تنها قادر به شناسایی سه سندروم هستن که از این سه سندروم دو تا از این سندروم ها اصلا قابلیت حیاتی ندارن. یعنی یا در بارداری جنین به خود از بین میره، یا در ساعت اولیه بعد از تولد، یا در نهایتا روزهای اول جنین خود به خود از بین میره. بنابراین تنها سندرومی که قابلیت حیات از بین این سه تا داره سندروم دان هستش. و حتما باید این اطلاع رسانی به خانواده ها انجام بگیره که روند غربالگری یک روند درمانی نیست. یعنی نهایتاً یک سری بیماری ها برای فرزند شما با تشخیص 100% اگر بخواد باشه با روش های تهاجمی صورت خواهد گرفت که نهایتاً دستور سخت از جهت قانونی به شما داده میشه. و ما اینجا حتما باید قانون رو از شر در ذهن خانم باردار و خانواده او تفکیک بکنیم. یعنی برای ایشون توضیح بدیم که اگر مجوز سخت از جهت قانونی به شما داده میشه، شما از جهت شرعی باید
ممکن اجازه داشته باشی، ممکن اجازه نداشته باشی.
چون الان ناشنوایی مادرزادی به شرطی که یک فرزند ناشنوا در خانواده وجود داشته باشه، تومورهای چشمی، نداشتن دست، پا، اینها جزء موارد سقطهای قانونی هستن که اینا اصلا از نظر شرعی وقتی این رو با فقیه بحث میکنیم با مرجع تعلیمی اصلا مجوز همچین چیزی داده نمیشه. پس مورد بعدی این هستش که ما برای مادر باردار توضیح بدیم که روند درمانی اتفاق نمیافته، نهایتا به سقط منجر میشه. نکته بعدی که باید برای مادر باردار توضیح داده بشه این هستش که احتمالاتی که در آزمایش های غربالگری طی روند بارداری مطرح میشه تنها احتمال هستن. یعنی ما یک پرخطر میشنویم در غربالگری، به این حس به مادر دست میده که الان حتما فرزند من مشکل داره. اصلا اینطور نیست. از یک، حالا اینجوری که در ذهنمه، از یک در 150 رو هم بالا در نظر میگیرن، یعنی پرخطر در نظر میگیرن. و متوسط و پرخطر رو با احتمال متوسط و پرخطر بهتر در آزمایش‌های قربالگری رو میفرستن برای آمنیوسنتز یا CVS که نمونه پرزهای جفتی هست که از اونجا کاریوتایپ جنین رو در میارن، یعنی بستای ژنتیکیش رو در میارن و 100% به این نتیجه میرسن که آیا جنین نقصی دارد یا ندارد. نکته سومی که عرض کردم باید حتما خانواده‌ها در جریان قرار بگیرن این هستش که باید بدونند که ولو اینکه با احتمال 1 در 150 بچه اونها پرخطر به حساب میاد که این خودش هم خطا داره، اون پروسه تهاجمی CVS و نمونه پرس‌های جفتی خود پروسه انجام اونها، یعنی وارد کردن یک سوزن یا گاید سونوگرافی در فضای رحم مادر برای نمونه برداری خودشون به احتمال 1 بعضی مقالات 1 بعضی مقالات 3% بعضی مقالات 5% احتمال سقط داره. یعنی باید خانم حتما این آگاهی رو داشته باشه که ممکن هست فرزند ایشون سالم باشد و طی فرایند آمنیوسنتز از بین سخت شود.
گفته نمیشه به خانم هایی که میخوان برن
خیلی موارد توصیه گفته نمیشه. در یکی از دلایلش هم چیه؟ به نظر میرسه راهکارش اینه واقعا باید اون وقت ویزیتی که به اون خانم باردار داده میشه تجربه ثابت کرده. اگر هر خانومی که میاد برای ویزیت زنان 1 ربع 10 دقیقه براش وقت گذاشته میشه، واقعا ممکنه برای این خانم بین 20 تا 25 دقیقه لازم باشه همه اینا توضیح داده بشه و با این 20 25 دقیقه واقعا جان انسان نجات پیدا میکنه.
درسته. یه لحظه آقای دکتر رضایی، این توضیحاتی که میدن در مورد غربالگری به مادران، خود این توضیحات اگر زمانش طولانی تر بشه مشکل رو میتونیم حل کنیم تو اون نگرانی که برای مادر ایجاد میکنه؟
در اخلاق پزشکی ما میگیم که باید هر اقدام تشخیصی درمانی باید همراه با رضایت آگاهانه باشه، informed consent. و آگاهی رو که میگیم خب چقدر اطلاعات به مریض بدیم؟ هر آنچه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری یک شخص منطقی لازم دارد باید در اختیارش قرار بدیم.
درست.
و اینا چیز کمی نیست، اینا چیز مهمیه. همه این اطلاعات میتونه تصمیم گیری فرد تأثیر بذاره.
اگه ضرر رسانی کنه؟
آها. اگر ضرر رسانی بکنه اطلاعات به استناد اصل ضرر نرسانی و سود رسانی میتونیم اطلاعات حالا نگیم ولی بعداً بگیم.
بله بله.
و یا مریض رو آمادش بکنیم. بله. اما حق مریضه که اطلاعاتی که میتونه تصمیمش رو تأثیر بذاره و تصمیمش رو دگرگون بکنه و ما انتظار داریم که تصمیم مریض به سمتی باشه که سلامتش تضمین بشه. اگر این دونستن خدا نکرده سلامتون رو به خطر میندازه حالا ممکنه نگیم و موارد خیلی محدوده، ولی تو در مورد زنان در مورد همین غربالگری حقیقتا همونطور که خانم دکتر فرمودن خیلی مهمه که ما بگیم آزمایشات ما احتمال میدهد که جنین شما بیمار باشه.
درست.
و این احتمال مثلا اگر همون نقطه برشی یا کاتاف 1/250 در نظر بگیریم 0.4%، به همون اندازه که 1/250 احتمال دارد که این جنین سندروم داون باشه، 249/50 احتمالا سالمه.
بعد این حس این که 1/250 یعنی چی انتقال پیدا میکنه؟
خیلی کمتر. نه
خب نه ما انتظار داریم کرد که
همین واقعا همین این که بهش بگیم
آسیب
که
آسیب روحی روانی به مادر نداره.
چون
خیلی از پژوهش‌هایی که انجام شده میگه که ما وقتی که با بسیاری از مادران گفتگو کردیم خیلی از اینها اون مدت بین غربالگری اول تا غربالگری دوم فقط گریه میکردن. البته تعداد ممکنه خیلی از مادرها متفاوت باشه برخوردشون با این موضوع، ولی خب بخشی از مادرها دچار این مسئله دارن میشن. این چجور میشه اینو حل و فصلش کردش؟
همین که عرض کردم باید واقعیت رو درست بگیم. یه مثالی تو کتاب ما میزنه، میگه یه خانومی اومده واریس پاش رو عمل بکنه، داره پزشک ازش رضایت میگیره، میگه که خب واریس پا رو ما رگا رو باز میکنیم و تو اتاق عمل ممکنه که مثلا دستگاه کتر ما بسوزه و رگا داره خونریزی میکنه، دستگاه کتر دوم یدکی منو بیاریم اونم بسوزه و بعد اینقدر تو اتاق عمل خونریزی بکنی که بمیری و خب نه مثلا نخواستم پا شدم میرم. ما اینجا میگیم که درست گفته ولی کامل نگفته. احتمال اینکه تو اتاق عمل مریض از خونریزی میمیره چقدره؟ احتمالی که همین رگای واریسی یه جای بیرون اتاق عمل توی گردشی پاره بشه و مثلا توی کوه و گردشی رفته اونجا پاره بشه و مریض کسی بهش نرسه و خونریزی بکنه، اونجا احتمالش خیلی خیلی بیشتره.
بله.
اینجا هم همینطوره. به همون مقداری که به مریض داریم میگیم که این احتمال بیماری هست، باید بهش بگیم که نه، حجم احتمال سلامت جنین شما خیلی بیشتره.
و بعد این آگاهی ملموس‌تر منتقل بشه، یعنی اطلاعات فنی که فقط بخواد رفع تکلیف ظاهری بکنه کفایت نمی‌کنه.
یه مشکلی که هست اینه که ما به دلیل یه اتفاقی که عرف رایجی اتفاق افتاده که اگر پزشکی، اگر آزمایشگاهی نتونه تشخیص بده و بعد جنین دنیا بیاد مبتلا باشه، میان و تو قربالگری میان و بعد محکومش، اگه اون خانواده شکایت بکنن محکومش میکنن به این که باید هزینه نگهداری اون فرد رو بدیم. ما همکارا به دلیل همین که خانم دکتر مشهدی هم فرمودن وقت کمی میتونن بذارن، میان فقط اون تیکه بعد